صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به افسوسیان، دهمین قسمت از انجیل مقدس. ای قدوس یکتا و خدای سرمدی و ابدی و ازلی، به درگاه مقدس تو می آییم و تو را که خالق مهربان و خدای قادر مطلق هستی می پرستیم و ستایشت می کنیم و در برابر عظمت و کرم و فیض تو صورت خیش را به خاک افکنده عبادتت می نماییم. بارالها هر وقتی که به آسمان تو و خلقت تو نظر می افکنیم، قدرت عجیب تو را و عظمت و بزرگی تو را ملاحظه می کنیم و هر وقتی که به حالت و موقعیت خیش توجه می کنیم، به محبت و فیض و صبر بی پایانت نسبت به خودمون پی می بریم. ای قدوس عادل، تمنا این که ما را همیشه متوجه خواست و اراده خودت بگردان و ما را از درگاه خود دور مینداز، زیرا فقط در توست که حیات و هستی داریم و بدون تو هیچ هستیم. پس تمنا این که در این ساعت به وسیله کلامت با ما سخن بگو و ما را یاری بده تا نه فقط صدای ملکوتی تو را در قلب خود بشنویم، بلکه از تو اطاعت و تسلیم تو بشویم. این دعا را به نام و به شایستگی یگان شفیع زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده، از درگاه مقدس تو می طلبیم. آمین. برادران و خواهران عزیزم و ایمانداران گرامی و حقجویان و شنوندگان محبوب، درود بر شما. امیدوارم که در هر کجا که هستید در پناه فیض و رحمت خدا زندگی کنید، زیرا اگر در فیض خدا ساکن باشید، در تمام عنایات آسمانی نیز شریک و سهیم خواهید بود. فیضی که نه لیاقت آن را داریم و نه اینکه بشر قادر با کوشش و تقلا و حکمت خود آن را تصاحب کند، بلکه فیض خدا عطیه آسمانی است که خدا یکتا به همه آنانی که طالب یک زندگی پاک و مقدس و شایسته هستند در عیسی مسیح عطا می کند. زیرا عیسی مسیح حامل عطایای فیض بخش خدا نظیر بخشش گناهان و حیات جاودان می باشد و همه را دعوت می کند که با زندگی پاک و مقبول پسند خدایی امروز در عنایات او شریک و سهیم شویم. و من خدا را شکر می کنم که نه فقط به وسیله شنیدن این پیام و ایمان آوردن به آن امروز فیض خدا را نصیب خود کردم و در سایه فیض او زندگی می کنم، بلکه این افتخار را نیز به من عطا کرده است تا پیام آور این مژده آسمانی، مژده حیات بخش به سهم شما طالبان حق و هموطنان عزیزم باشم. پیامی که داروی درمان تمام مشکلات و سختی ها و قلب های شکسته ماست. پیامی که می تواند ما را از اسارت خودخواهی و غرور و گناه آزاد کند و در ملکوت خدا راه بدهد. پیامی که امروز نیاز ما به آن است و تنها امید حقیقی ما می باشد، زیرا نور خداست، راه خداست و آب حیات است. بنابراین از شما دعوت می کنم که اگر انجیل مقدس رو در اختیار دارید، لطفاً اون رو به رساله حضرت پولس رسول به افسوسیان بکشایید تا با هم آیات آسمانی را مطالعه کرده و ببینیم که امروز خدا یکتا از طریق کلامش به ما چه می گوید و از ما چه انتظاری دارد. اگر شما کلام خدا را در اختیار ندارید، منتها مایل هستید اون رو داشته باشید، برای ما نامه بنویسید تا براتون تهیه کنیم. رساله حضرت پولس رسول به افسوسیان فصل 4 از آیه 20. پیام ما رو از رادیو صدای انجیل میشنوید. همونطوری که در ابتدای مطالعه این رساله بسیار حیاتی خدمتتون عرض کردم، این رساله یکی از غنی‌ترین و عمیق‌ترین رساله در عالم بشریت است، زیرا نه فقط نقشه خدا برای بازگشت عموم انسان‌های گناهکار به سوی خود را برای ما تشریح می‌کنه و سر الهی را که تا آن موقع بر مردم عالم آشکار نشده بود را کشف می‌کنه و نشان می‌دهد که خدا برای بازگشت ما انسان‌ها به سوی خودش چه کارهای عظیمی را از روی محبت و رحمت خود انجام داده است، بلکه از وظیفه و مسئولیتی که ما انسان‌ها در برابر عنایات و کار و لطف خدا داریم نیز صحبت می‌کنه و به ما تعلیم می‌دهد که چه نوع رفتاری و چه نوع زندگی رو باید داشته باشیم تا خوشنودی خدا را فراهم سازیم. حضرت پولس این رساله را برای کسانی که از بت پرستی دست کشیده و به سوی مسیح زنده و ایمان به خدا یکتا روی آورده بودند می‌نویسد و بدون شک دارای دستورات و اوامر بسیار مهمی است برای من و شما که در خانواده مسیحی تولد نشده ایم ولی مسیح را به عنوان نجات دهنده و منجی خود پذیرفته ایم و او را نمونه و الگوی روش زندگی خود کرده و او را مولا و خداوند خود نموده ایم، که بدین وسیله، یعنی با اطاعت از این دستورات آسمانی، با پیروی کردن از این کلام خدا، می توانیم امروز این اطمینان رو داشته باشیم که در طریق و خواسته خدا زندگی و عمل کرده و عمر خود را در رضای خداوند به سر می آوریم، که این البته افتخاری است برای ما انسان ها که بدانیم اعمال ما مقبول پسند خداست و یا عمر ما مطابق میل و اراده خداست که خوشنودی او را به دست می آوریم. از فصل 4 حضرت پولس از ما دعوت میکنه و تمنا میکند که شما چون به مسیح ایمان آورده اید و صاحب خلقت تازه شدید، باید طرز فکر و نوع زندگی و طریق رفتارتون رو عوض کرده و طرز فکر مسیحایی داشته باشید، زیرا از این لحظه ای که تسلیم مسیح میشوید و او را منجی و خداوند خود میکنید، شما به او تعلق دارید، تسلیم او شده اید و مال او هستید و باید روز به روز با پیروی کردن از عیسی مسیح به صورت او درآیید، یعنی به افکار مسیح رو به جای افکار خود داشته باشید و در جاپای او قدم بردارید. 20 آیه اول این فصل رو در دو برنامه گذشته خدمتتون خواندم و حالا از آیه 20 به کلام خدا توجه میکنیم. اجازه بدید چون که مطلب از آیه 17 شروع میشه، از آیه 17 براتون بخونم ولی از آیه 20 براتون تفسیر خواهم کرد. میفرماید: پس این را میگویم و در خداوند شهادت میدهم که شما دیگر رفتار منمایید چنان که امتها در بتالت ذهن خود رفتار میکنند، که در عقل خود تاریک هستند و از حیات خدا محروم به سبب جهالتی که به جهت سخت دلی ایشان در ایشان است، که بی فکر شده خود را به فجور تسلیم کردن تا هر قسم ناپاکی را به حرص به عمل آورند. لیکن شما مسیح را به این طور نیاموخته اید، هرگاه او را شنیده اید و در او تعلیم یافته اید، به هینی که راستی در عیساست، تا آنکه شما از جهت رفتار گذشته خود انسانیت کهنه را که از شهوات فریبنده فاسد می‌گردد از خود بیرون کنید و به روح ذهن خود تازه شوید و انسانیت تازه را که به صورت خدا در عدالت و قدوسیت حقیقی آفریده شده است بپوشید. خب تا آیه 24 براتون خواندم. حالا اگر به طور سطحی بخوایم این آیات رو تفسیر کنیم، میتونیم بگیم که پولس میگه شما که حالا زندگی خودتون رو به عیسی مسیح سپرده شدید، یا حالا که شما مسیحی شدید، بایستی از او پیروی کنید. بایستی طرز زندگیتون با آنان که مسیحی نیستند و به مذاهب و یا فلسفه های دیگر معتقد هستند بایستی فرق داشته باشد. چرا؟ زیرا شما که به مسیح ایمان می آورید از عطایای روحانی بسیاری، از جمله از نعمت بصیرت روحانی و حضور روح القدس خدا در زندگیتون بهره‌مند می شوید و بدین وسیله این نعمت روحانی صاحب دید روحانی نیز می شوید که بدین وسیله زندگیتون در یک مسیر تازه‌ای قرار گرفته و همیشه زندگی رو با دید معنویت نگاه می کنید، در حالی که آنانی که هنوز مسیحی نیستند و یا مسیر رو رد کردن از این نعمت آسمانی یعنی بصیرت روحانی محروم و در تاریکی روحانی و در قلبی مملو از گناه و دور از خدای قدوس زندگی می کنند. در نتیجه راه و روش آنها نیز با راه و روش خدا فرق داره، درست همونطوری که شما قبل از این که به مسیح ایمان بیاورید زندگی می کردید. برای آنان آنچی که اهمیت داره خودشونه و همه کارهاشون برای اینه که یا ثروت یا آسایش یا مقام و منزلت رو برای خود به دست بیاورن و اصلا فکر دیگران نیستن. آنها در فساد غرق شدن و برای به دست آوردن هوسا و شهوات خود به هر کار زشتی دست میزنن. آنها از هیچ عمل زشتی رویگردان نیستن. ولی عیسی مسیح چنین راه زندگی رو به شما تعلیم نمیده و یاد نداده است و یا این نوع زندگی روش مسیحیان نمی باشد. اگر شما واقعا صدای مسیح رو شنیده اید و حقایقی را که درباره خودش گفته است یاد گرفته باشید، طبیعت گناه‌آلود و کهنه خود را که بر اثر شهوات و هرزگی شما را فاسد کرده بود از خود بیرون کرده و حالا طرز رفتار و افکار که قبل از این که مسیح رو داشت مسیحی بشید اونو ترک کرده اید و در نتیجه فکرتون بایستی تغییر کرده باشد و روز به روز به سوی عدالت، پاکی، قدوسیت پیش بروید. آری، شما که مسیحی شدید باید شخص دیگری باشید، یک شخص جدید، پاک و خوب و عادل، و خودتون رو با این طبیعت نو که به صورت خداست بپوشانید. ولی دوستان عزیز، نمیشه همینطور این آیات رو سطحی نظر کرد و از آن گذشت، بلکه در مورد این آیات بایستی تفکر و تعمق بیشتری کنیم. تأکید پولس در این آیات همانا تغییر مسیر فکری هر شخصی است که به عیسی مسیح ایمان می آورد. ببینید، اون نمی گوید که شما بیایید بیشتر درباره مسیح یاد بگیرید، که البته بسیار مهمه، بلکه می گوید بیایید از مسیح تعلیم بگیرید، همان گونه که از او تعلیم یافتید. به زبان دیگر اطلاعات کافی نیست، بلکه تعلیم گرفتن مهم است. پولس روی این امر تأکید میکنه، زیرا دانستن درباره مسیح به خودی خود باعث نجات و برکت و خوشنودی خدا و حتی تصاحب عطایای آسمانی نمیگردد. البته ممکن است خیلی ها اطلاعات زیادی درباره مسیح بدانند و این خوبه، ولی اگر مسیح سلطان قلبشون نباشه و از مسیح تعلیم نگیرن و از او پیروی نکنن، مسیحی نیستن. ما می توانیم درباره شخصیت ها و بزرگان دنیا و انبیای مختلف چیزهای زیادی یاد بگیریم، ولی نمی توانیم از آنها امروز تعلیم بگیریم. بین یاد گرفتن و تعلیم گرفتن فرق بسیاری است. چرا؟ زیرا همه مدفون شدند و مردند، به خاک تبدیل گردیدند، ولی در مورد عیسی مسیح زنده اینطور نیست. خدا را شکر که او زنده است و ما می توانیم امروز نه فقط درباره او یاد بگیریم، بلکه امروز از او تعلیم بیابیم. اگر با او مشارکت و مصاحبت داشته باشیم، او امروز نیز با پیروان خود صحبت می کنه و امروز نیز از طریق کلامش ما را تعلیم می دهد. مشارکت ما با عیسی مسیح بر کتاب خدا بنا شده است و بر اساس آن هم باید تعلیم داده شود. حقیقتی که در مسیح است، هر چقدر من بیشتر کلام خدا را بفهمم، بیشتر مسیح زنده رو خواهم شناخت، زیرا تمام کتاب مقدس مکاشفه خداست که اسرار الهی رو بر ما کشف می سازد. شخصی که نجات نیافته است از این نظر محروم است، اما شخص مسیحی با مطالعه کلام خدا پی به رازهای خدا می برد، ولی شخص غیر مسیحی مسیح رو نمی شناسد. البته ممکن است اطلاعات زیادی در مورد او داشته باشد، ولی مسیح را نمیشناسد، در حالی که شخص مسیحی خود مسیح را میشناسد. تجربه نجات که در مسیح به ما داده میشود بسیار عمیق‌تر از صاحب بصیرت روحانی شدن است. نتیجه نجات، نتیجه بخشش خدا این است که ما شخصیت تازه‌ای در چشم خدا و در حضور خدا یکتا خواهیم بود. انسانیت کهنه از ما جدا شده و ما دیگر به دنیای آلوده و فانی تعلق نداریم، هرچند در آن ممکن است زندگی کنیم، هرچند امروز در آن هستیم، ولی به دنیای آلوده بکنا تعلق نداریم، بلکه به دنیای روحانی و جاودانی و به ملکوت خدا تعلق داریم، زیرا وقتی که به مسیح ایمان می آوریم، عیسی مسیح در حقیقت ما را از اسارت و قلمرو اهریمنی آزاد می کند و به ملکوت خدا منتقل می سازد. و هرچند در این عالم هنوز زندگی می کنیم، ولی در حقیقت قلب و وجود و هستی و منجیمان همه در ملکوت خداست. و وقتی که این جهان فانی را ترک کنیم، به حضور او که بر مردگان غلبه کرد و پیروز شد خواهیم رفت. او که به ما حیات داد، او که ما را انقدر دوست داشت که حاضر شد جانش را به خاطر ما فدا کند. آره دوستان عزیز، ما به ملکوت خدا تعلق داریم و برای همین است که باید همیشه با مطالعه کلام خدا افکار تازه روحانی را کشف و آن را جانشین افکارهای گذشته دنیوی بکنیم. آنقدر بایستی در کلام خدا تفکر و تعمق کنیم تا به درجه برسیم که تمام افکار و نیت قلبی ما همان باشد که مولا و نجات دهنده ما عیسی مسیح دارد. برای همین است که هر مسیحی باید هر روزه فرصتی رو صرف مطالعه و تفکر و تعمق در کلام خدا بکند، دعا با خدا بکند تا روز به روز افکار روحانی جانشین افکار فاسد و ناپایدار دنیوی بگردد. دوست عزیز، شما ممکن است تازه به عیسی مسیح ایمان آورده اید، یا ممکن است تازه متوجه شدید که حقیقتاً عیسی مسیح آن مظهر خداست و تنها امید حقیقی است، راه راستی اوست، تعلیمات او یگان تعلیمات حقیقی و میتواند به شما کمک بده، ایمان بده، اطمینان بده که امروز میتوانید از هوا و هوس و خواهشای جسم آزاد بشی و حقیقتاً خداوارانه زندگی کنید، یعنی صفات و سیرت خدایی رو طی کنید. اگر این طور است، فراموش نکنید که بایستی در عالم معنویت رشد کنید و این رشدتون به وسیله تفکر و تعمق کردن در کلام خدا، مشارکت داشتن با خدای خود و منجی خودت میسر می باشد. پس از این شاهراه دریافت نعمت غفلت مورز، زیرا که شیطان همچون شیر قرآن منتظر است که تو از حقیقت روی برگردانی و یا در دلت شک و تردید به وجود بیاوری تا تو را دوباره به قلمرو فاسد خود بکشاند. سپس پولس از آیه 25 الی 32 که پایان بخش فصل 4 است، دستورات عملی رو به ما میدهد تا بتونیم که چگونه در این دنیای فانی زندگی پاک و مقبول پسند خدا را داشته باشیم. بدون شک دوستان عزیز، این کاریست بسیار مشکل. امروز دنیای ما آلوده است. امروز به اصطلاح همه دارن کلک میزنن تو زندگی، همه دارن حق بازی میکنن، همه تمکار هستن، همه دزدی میکنن، حرف دروغ میگوین و خیلی کارهای زشت دیگر که سبب افسردگی و خشم خدا است. حالا پولس این دستورات را که به ما میده، میگه که من انتظار دارم، خدا نیز از شما انتظار داره که در این دنیای فانی پاک و مقدس زندگی کنید و سیرت آسمانی خدای قدوس رو در زندگیتون منعکس سازید. ببینید پولس در اینجا به تک تک امر به معروف و نهی از منکر در مسیحیت و یا در زندگی مسیحی اشاره نمی کنه، بلکه فقط می‌خواهد به چند اصل بسیار مهم توجه خوانندگان مسیحی خود را جلب نماید. که از شما دعوت می‌کنم به آیات توجه کنید که شامل دستورات عملی و دستوراتی که برای زندگی پاک مسیحیایی لازم و ضروری است می‌باشد. می‌گوید: لحاظا دروغ را ترک کرده هر کس به همسایه خود راست بگوید. لحاظا دروغ را ترک کرده هر کسی با همسایه خود راست بگوید، زیرا که ما اعضای یکدیگر هستیم. خشم گیرید اما گناه مورزید و خورشید بر غیظ شما غروب نکند. ابلیس را مجال ندهید، فرصتی به ابلیس ندهید تا شما را از خدا دور کند. دزد دیگر دزدی نکند، بلکه به دستهای خود کار نیکو کرده زحمت بکشد تا بتواند نیازمندی را چیزی ببخشد و هیچ سخن بد از دهان شما بیرون نیاید. هیچ سخن بد از دهان شما بیرون نیاید، بلکه آنچه بر حسب حاجت و برای بنا نیکو باشد، تا شنوندگان را فیض برسانید و روح قدوس خدا را که به او تا روز رستگاری مخدوم شده اید محزون مسازید و هر قسم تلخی و غیظ و خشم و فریاد و بدگویی و خباثت را از خود دور کنید و با یکدیگر مهربان باشید و رحیم و هم دیگر را عفو نمایید، چنان که خدا در مسیح شما را هم آمرزیده است. دوستان عزیز، هر کلمه از این آیات می تواند درس های بسیار مهم اخلاقی و روحانی را به ما بدهد. در آیه 5 حضرت پولس می گوید: حالا که شما مسیحی شده اید، باید هر نوع دروغ گفتن را از خودتون دور کنید و در عوض همیشه راستگو باشید، چون همه ما در مسیح یکی هستیم و اعضای یکدیگر می باشیم. و وقتی دروغ به همدیگر می گویید، در حقیقت به خودتون لطمه می زنید. کلام خدا می گوید خدا راستی مطلق است و به شدت از دروغ متنفر است. خدا راستی مطلق است و خدا به شدت از دروغ متنفر است، زیرا دروغ از آن شیطان است. دروغ به شیطان تعلق داره و او پدر دروغگویان است و آنان که دروغ میگویند، ولو دوستان عزیز این دروغ دروغ مصلحت آمیز باشه، باید بدانن عملی را انجام دادن که خشم و غضب خدا را برمی‌انگیزاند. در جامعه مسیحیت دروغ نبایستی راه داشته باشد، حالا هر نوع دروغی باشد، چه مصلحت آمیز و چه غیر مصلحت آمیز. زیرا کسی که از عیسی مسیح پیروی می کند، وظیفه دارد که صفت و سیرت مسیحایی را منعکس کند و نه صفت اهریمنی، و دروغ از صفات بارز اهریمن محسوب می شود. فراموش نکنید که در آیه 17 پولس به ما یادآور می شود که ما دیگر نباید مثل بی ایمانان رفتار کنیم و یا مثل زمانی رفتار کنیم که هنوز مسیحی نیست نبودیم. در آیه 26 می فرماید: اگر عصبانی شدید، نگذارید این عصبانیت آنقدر در شما نفوذ کند که شما را به انجام گناه وادارد. نگذارید عصبانیت در وجود شما باقی بماند، و یا قبل از اینکه روز به پایان برسد بایست این عصبانیت را از خودتون دور کنید، و یا با عصبانیت به خواب نروید. نبایستی از روی عصبانیت و خشم به اصطلاح بخوابید و تا فردا این خشم در قلبت جای داشته باشه. چرا؟ میگوید اگر خشم و عصبانیت از شما دور نشود، شیطان سوء استفاده میکنه و شما را به گناه کردن وا میدارد. اگر خشم و عصبانیت را از خودتون دور نکنید، شیطان سوء استفاده کرده و شما را به گناه کردن وامی دارد. پس با عصبانیت به خواب نروید، چون وقتی عصبانی بمانید به شیطان فرصت می دهید که شما را به گناه وادارد. دوستان عزیز، بعضی ها خیال میکنن که مسیحیان باید در همه حال تو سری خور و مهربان و ما با محبت باشن و حق ندارن عصبانی باشن، زیرا عصبانیت صفتی ناشایسته است. ولی دوستان، عیسی مسیح اینطور تعلیم نمیده. اتفاقا خود مسیح هم از وقتی که میدید حقیقت پایمال میشه عصبانی میشد، اما مسیح اجازه نمیداد که عصبانیت عامل سقوط ما و یا ما را به سوی گناه بکشاند. ما باید نسبت به دروغ و متنفر باشیم و حتی عصبانی باشیم. ما باید در برابر حق بازی مردم عصبانی بشیم، عکس العمل نشون بدیم. ما باید در برابر بی‌عدالتی و ظلم و گناه عکس العمل نشان داده و نارضایتی خود را در خشم آشکار سازیم، ولو در عصبانیت آشکار بشه. منتها فرق مسیحیت در مذاهب دیگر اینه که ما نباید اجازه بدهیم که عصبانیت آنقدر بر ما نفوذ کنه که بر اراده ما مسلط شده و ما را برده خود کند و در نتیجه ما را به گناه وادارد. این گناه محسوب میشه. خدا خودش از دست بندگانش عصبانی میشه، اما هرگز عصبانیت او بر اراده او مسلط نمیگردد. این عصبانیت دوستان با کینه داشتن فرق داره. این عصبانیت تحریکات احساسات است که باید زود خاموش بشه، اما اگر همراه با کینه و یا حسد باشد، این گناه محسوب میشه. حضرت پتروس در باب دوم از رساله خود به ما دستور میدهد که هر نوع کینه و هر نوع مکر و ریا و حسد و هر قسم بدگویی رو از خودمون دور کنیم. عصبانیتی که در اینجا به آن اشاره شده برای اصلاح و تربیت و برای درست کردن طرز فکر شخصی که مرتکب عمل نادرست و در نتیجه باعث ناراحتی شخص مؤمن شده است می باشه. در انجیل متی مسیح می گوید که برو و اشتباهی که مرتکب شده را به طرف بگو تا مبادا عصبانیت او سبب محکومیت تو بگردد. بله دوستان، امکان دارد که عصبانی بشیم اما گناه نکنیم. منتها اگر عصبانیت ما با کینه آمیخته باشد و عصبانیت ما سبب گناه بشه، باید هرچه زودتر از خدا طلب مغفرت کنیم و از عصبانیت خود آزاد شویم، زیرا در غیر این صورت گناه میکنیم. در آیه 28 پولس میگوید اگر کسی از شما قبلا دزد بوده، حالا که مسیح شده باید فوری از این کار دست بکشه و به جای دزدی کردن دستهاش رو برای بکار بردن کارهای مهم، یعنی کار آبرومندانه، به کار ببرد تا بتونه نه فقط نیاز خود رو برطرف کنه بلکه محتاجان رو نیز کمک کند. و در آیه 29 میگه حرف زشت نزنید، فوش ندید، در عوض حرفایی بزنید که برای شنونده مفید و خوب باشه تا به ایشان خیر و برکت برسانه. شاید این دستورات برای ما که در اجتماعی که زندگی میکنیم، یعنی دزدی کردن و حرف دروغ زدن و عصبانیت شدن و فوش دادن، جزی از زندگی و راه و روش زیستن محسوب بشه و بسیار مشکلی که حقیقتا این چیزها رو از خودمون دور کنیم و بر این باور باشیم که اگر دروغ نگیم، اگر دزدی نکنیم، اگر حرفای رکیک نزنیم، به ما ظلم میشه و هیچ وقت حقمون رو نمیتونیم بگیریم، چون همه در اجتماع دارن دروغ میگن، همه فوش میدن، همه ناسزا میدن، همه کلک میزنن. ولی دوست عزیز، فراموش نکن که حضرت پولس چه میفرماید. او میگوید شما نباید مثل دیگران باشید، بلکه شما باید مسیحاوارانه زندگی کنید و این صفات ناشایسته هرگز در مسیح نبود. و مطمئن باش که اگر به خاطر راستی و صداقت و پاکی زحمت بکشی و به اصطلاح زجر بکشید و حقت هم حتی پایمال بشه، مطمئن باش آن خدای یکتایی که این دستورات را به ما عطا کرده، خود او حق ما را خواهد گرفت و از ما حمایت خواهد کرد. زیرا به هر حال اگر ما در پاکی و تقوایی که او از ما انتظار دارد زندگی کنیم، فرزندان او خوانده می شویم و او پدری است مهربان که همیشه چشم بر فرزندانش دارد و ما را مساعدت و یاری می کند. پس سختی ها را به خاطر تقوا و پاکی پذیرا باش و بدان که خداوند چشم بر شما دارد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، مسیح زنده یارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.